آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از خانه نمایش دا میشنوید. اردیبهشت ماه 97. نمایش یک تشریفات ناب و علی ضیایی طراح و کارگردان اثر.
من سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان و بینندگان عزیزتون را هرچی گذارم و همچنین خدمت تیوال عزیز که خیلی دوستشون دارم. خواهش.
چرا بزید از طرح نمایش بگید برای ما؟
من این طرح رو اول قبل از این بگم که یه حالتون حس نوستالژیک هم نسبت به این ایده داشتم. یعنی خب این یه فیلمه دیگه، همطور که میدونی یکی از فیلم های تورناتور هست، یکی از شاهکارهای تورناتور هست که حتی خیلی کم دیده شده و حتی نسبت به خود سالن هم من یه حس نوستالژیک داشتم و همیشه دوست داشتم که داخل این سالن یه همچون اجرایی داشته باشم. تا به این فیلم برخورد کردم و چندین سال پیش میخواستم کارش کنم اما هنوز حس کردم به اون مرحله نرسیدم که بتونم درک دقیق و صحیحی ازش داشته باشم. امسال گفتم شاید بتونم و گفتم این ایده رو روی صحنه بیارمش. بفرمایید. خواهش میکنم.
برای ما بگید که نمایشی که روی صحنه آوردید، همونطور که گفتید نسخه فیلمش که یکی از فیلم‌های معروفه هم روی پرده سینما حالا بوده، میخوام بدونم که برای متنی که اجرا کردید الگو برداری داشتید، بازنویسی شده همون متن، در این خصوص برای ما توضیح بدید.
من قبل از اینکه شروع کنم در این مورد صحبت کردن، اول در مورد اسم کاری توضیح بدم، چون خیلی از من سوال شده که میگن این اسم داخل زبان فارسی و وبسایت های فارسی به یک تشریفات ساده یا تشریفات ساده ترجمه شده. و هی به من میگن تو چرا تشریفات ناب گذاشتی؟ البته این نظر شخصی من بود، چون واژه انگلیسیش پیور فرمالیتیه. من دیدم که اون بار معنایی که پیور داخل انگلیسی داره، ساده داخل زبان فارسی نداره و ناب یا خالص به اون کلمه پیور خیلی نزدیک داره. به این دلیل تغییر اسم دادم. خیلی به من انتقاد میکردن، اعتراض میکردن چرا این کار کردیم. گفتم خب این نظر من بوده، به نظر من با این کلمه من بیشتر میتونم به اون پیور فرمالیتی نزدیک بشم. تا این در مورد ایده اجرایی هم که ایده اجرایی، خب بتو وقتی که من کار بازنویسی، کار دراماتورژی بازنویسیش با خودم بود، زمانی که این کارو انجام دادم بتو من اومدم رسانه رو عوض کردم دیگه. اونجا رسانه تصویر ما اومدیم صحنه ایش کردیم و قطعا تغییراتی در این خواهد داشت. اما از لحاظ ایده اجرایی با فیلم اصلی من خیلی فاصله گرفتم. یعنی داخل فیلم اصلی شما یه جورایی بهتون بگم که یک نفره که همین اونجا اسمش اونوفه، جناب آقای اونوف، بازداشت میشه، میبرنش پاسگاه، بازخواست میشه که تو چرا فراموشی گرفتی، چند ساعت قبل چی کار کردی، یک نفر نزدیک خونه تو به قتل رسه و تقریبا میتونم بگم که یه حالت رئالیستی جلو میره. ولی من داخل این اجرایی که الان بینندگان رو تشریف میارن و میبینن، ذهنیت گرایش کردم. یعنی کاملا در ذهنیت داره سپری میشه این کار. و حتی اینم بهتون بگم که خود من اعتقادم، یعنی خودم بیننده باشم، امکان داره بگم که حتی این اتفاقاتی رو که الان دارم میبینم روی صحنه، باز هم اینها همین الان داره رقم میخوره در ذهنیت این نویسنده. ما تو صحنه پایانی کار به عمیق‌ترین لایه‌های ناخودآگاه ذهن این کاراکتر وارد شدیم. به همین خاطر شما میبینید که این تنها با شما حرف میزنه و دو کاراکتر دیگه که یکیشون باسپورسه و یکیشون هم یه سرباز داخله، اون میرن عقب میشینن و اونها هم مثل تماشاشی نظارگر میشن. من اینو میخوام بگم و در مورد خود کاراکتر بخوام بگم، اگر که ما بخوایم کاراکتر رو خوب بشناسیم، باید باسپورس و سرباز رو هم بیاریم در این دخیل کنیم. نمیتونیم فقط با توجه به این کاراکتری که حالا من اسمش آرمان گذاشتم بفهمیم اینجا چه خبر بوده. یعنی شما باسپورس و سرباز هم بیاری داخل این کنی و این سه نفر میشن یک کاراکتر
مکمل هم دیگه هست.
بله کاملا باید به ستاشون دقت بشه، چون جلوه هایی از کاراکتر آرمان رو در خود شخصیت داری میبینی، جلوه هاییشو در کاراکتر باسپورس داری میبینی، قسمت هاییش هم در کاراکتر سرباز داری میبینی. هر کدوم از اینا رو از دست بدی، این شخصیت پردازی از دست رفته در این کار.
شما اشاره کردید به اینکه نسخه فیلم این کار رئالیستیه و این نسخه که شما روی صحنه آوردید ذهنیتیه. جدای از این فضا سازی متفاوت، حرفم اینه که متن و ساختار متن و اون دیالوگ هایی که حتی مخاطب میشنوه با نسخه فیلم متفاوت شده یا خیر.
بله، من یه توضیح دیگه هم بدم، شاید که من خیلی بد گفتم رئالیستی، چون خود فیلم اصلی هم رئالیستی نیست، یعنی دنیا یک دنیای دیگه است، شما نمیتونی بفهمی چه دنیاییه. این نه اینکه میخوام بگم دنیای پس از مرگ، نه، یک دنیا میتونم بگم مثلا موازی این دنیاست که اون اتفاقات هم عین این دنیاست، فرقی نمیکنه. دنیاهای موازی آدمهای مختلف در نسخه اصلی، من اینو توضیح بدم که مکمل حرف خودم، پیوست حرف خودم مگر که بد. بله، بعد در مورد دیالوگ ها، من به محتوای اصلی کار اصلا دست نزدم،
وفادار.
کاملا وفادار به دیالوگ های محوری و اصلی کار کاملا وفادار بودم، اما دو شخصیت بعدی یعنی باسپورس و سرباز رو اومدیم تقریبا حتی یه جورایی در روند تمرینمون ساختیم با هم. شاید هم این باسپورس و سربازی که دارین میبینین، من در متنی که با دراماتورژی کرده بودم شاید یه چیز دیگه بود، اما به کمک دو بازیگرم میتونم بگم نزدیک به 70-80% باز نسبت به دراماتورژی من هم باز هم فاصله گرفتیم و به یک چیز جدید رسیدیم. یک جورایی از یک مرحله‌ای به بعد، زمانی که مطمئن شدم اون کلیات در اومده، فضای کار ساخته شده، حالت کارگاهیش کردم کار رو، میتونم بگم که به این حالت هم پیش رفتیم، برای اینکه می‌خواستم به این فضا در دا برسیم. این فضا این رو می‌طلبه. یه باکس معمولی نیست که یک سری ایده های خاص، یعنی یک سری تدابیر خاص براش بیاندیشی برای اجراگاه. اوقات به بازیگرت مجال میدی تو این فضا، میگی در جریان خلاق با من سهیم باش، چون اصلا خودم خیلی معتقدم به این امر که بازیگر در اون جریان خلاق باید با کارگردان سهیم باشه،
تعامل داشته باشه.
بله کاملا. اگه من به عنوان کارگردان بیام یک سری چارچوب‌ها مشخص کنم، متنم بدم بخونی، نک خیلی این کار انجام میدم و اون هم یک ایده است، یک ایده اجرایی، میگم من ازش لذت نمیبرم. من این روند رو که بازیگرم کاملا خلاقانه با من جلو بیاد، با من بسازه، اینو خیلی دوست دارم، بسیار لذت بخش به نظر من.
با توجه به اینکه کار شما یک فضای معما فلسفی حتی و روانشناختی داره، ممکنه که اجراهایی که هر شب روی صحنه میاد با شب‌های گذشته تفاوت داشته باشه، خصوصا اینکه شما دست بازیگرتون رو برای اون خلاقیت باز می‌ذارید؟
من اینم توضیح بدم که این اکیدن خیر، یعنی درسته که دست بازیگر باز بوده، ولی در جریان تمرین ها، یعنی زمانی که فیکسش کردیم، اگر یه تو این ور اون ور بشه، بعد امکان داره یه سری چالش ها به وجود بیاد. حالا اینو من با مزاح و شوخی میگم، نه، اجراها کاملا ثابتن. ممکن از لحاظ بار روانی، حالا یک شب دیگه اجرای زنده است و همه بهتر میدونن در اجرای زنده، یک شب ممکن ارتباط ضعیف‌تر باشه، قوی‌تر باشه، اما کلیات نه، دست نمیخوره. یعنی اون چیزی که با هم فیکس کردیم و دیگه داخل اجرا کامل قرار گذاشتیم که بریم و هیچ چیز دست نخوره، از این لحاظ خط‌کشی داره کار، اما تو تمرین‌ها نه، خیلی با هم تعامل داشتیم.
با توجه به این که شما این کار رو از یک کار سینمایی الگو برداری کردید، میخوام بدونم توی سبک اجراییتون و دراماتورژیتون الگو برداری از فیلم داشتین، حتی مثلا در پخش موسیقی های کار؟
الگو برداری از خود فیلم نه، به طب من زمانی که سراغ این فیلم میرم، چون من خودم یکی از عاشقان سینمای تورناتورم، همه فیلماشو دیدم، یعنی عاشقشم به معنی واقعی. این کارشو
با این وجد تو چهرتون میبینم وقتی اسمشونو میارید.
بله، چون من واقعا عاشق کارشم، اما این کارشو میشد روی صحنه آورد، ما بقیه کارشو واقعا نمیشه. اینکه مستقیم ازش تأثیر پذیرفته باشم، یعنی چیزی که الگو برداری کرده باشم، خیر، اما به تاب همین که میگم عاشقشم، قطعا تاثیر گرفتم. اما اگر بخوایم از لحاظ اون سبکا و ایده‌های سینمایی صحبت کنیم، من به سینمای چطور بهتون میگم اکسپرسیونیست یا ذهنیت گرایانه خیلی اعتقاد دارم، دوستش دارم، مثلا یا حتی کارهایی که جریان سیال ذهن هستن رو میپسندم. مثلا شما نمیدونم فیلمای اورسون ولز، اگه یه بار بتونم یکی از اونا رو روی صحنه بیارم که دیگه هیچی، ولی خب نمیشه متاسفانه. این یه کارو من پیدا کردم، شد که به صحنه بیارش، حالا امیدوارم که کارهای دیگه هم از این دست بتونم پیدا کنم.
در واقع یعنی شما طرفدار کارهایی هستید که با توجه به اون فضا و بستر سازیش مخاطب و ذهنش رو به چالش میکشید، چون کار شما کاری که الان ما دیدیم کاریه که به لحاظ روانشناختی مخاطب برداشت‌های متفاوتی میتونه ازش بکنه. کما اینکه من خودم به عنوان مخاطب وقتی کار رو دیدم در ابتدا نحوه حالا شاید چیدمان پرسوجوها به این صورت بود که تصورم بود که خب متهم یک متهم سیاسیه تا رفت جلو و رمزگشایی شد. فکر میکنم این تعمدی بوده از جانب شما.
بله این 100% گفتم که این چون لایه‌های روانی لایه‌های مختلف روانی منم با اینا کار کردم. این توضیحم قبلش بگم خدمتش تمام شنوندگان عزیزتون که با بچه‌ها هم که صحبت می‌کردم قرار بر این شد که گفتم که به هیچ وجه نه دوست دارم تماشاچی با من بخنده، منظورم خنده‌های سطحی و ملودراماتیکه، نه گریه کنه نه هیچی، حتی لحظه‌ای که از سالن داره خارج میشه دوست ندارم هیچی بگه، فقط فکر کنه. لحظه که داره از در سالن میره بیرون فکر کنه. این بازخورد من از چند مخاطب گرفتم و باورتون نمیشه چقدر لذت بردم. زمانی که یکیشون به من گفت ما رفتیم داخل کافیشا و یک ساعت در مورد این کاراکتر فقط صحبت کردیم. این کاراکتر کی بود اصلا؟ اول صحبت هم خدمتتون عرض کردم اصلا ممکنه خود من به عنوان مخاطب بگم اصلا نویسنده نبود، الان داشت میساخت. امکان داره شما این برداشتم ازش داشتم، امکان داره نویسنده بود ولی الان داره تغییر میده، امکان داره نویسنده باشه اصلا تغییر نمیده. این بازی های روانی بله کاملا تعمدی بود، یعنی تا جایی که تونستم تلاش کردم این از همونطور که گفتم در با بازیگرم در تعامل بودم، دوست دارم با تماشاچیم هم در تعامل باشم، دوست ندارم ببندم برای تماشاچیم که بگم من به این فکر میکنم تو هم به این فکر کن، نه تماشاچی فکر کن ببین چه بازخوردی به من میدی.
با توجه به اینکه فرمودین علاقه داشتید که یک کاری رو در تماشاخانه دا به خاطر اتمسفری که داره روی صحنه‌اش بیارید، اتمسفر تماشاخانه دا خب خیلی جالبه و جذاب و کارهای خاصی رو برای اجرا می‌طلبه، نه هر کاری رو، اما از طرفی به نظر من به عنوان یک مخاطب میگم کمی تماشاخانه مهجوریه و متاسفانه ممکنه زمانی که کاری توش اجرا میاد به جهت اینکه مخاطب زیادی نداشته باشه اون کار افت بازخورد مواجه شدن با مخاطب رو داشته باشه. شما زمانی که این کار رو میآوردید روی صحنه از این بود نگرانی نداشتید و بازخورد حضور مخاطب در این تماشاخانه برای کار شما چطوره؟
ببینید متاسفانه بازخورد بده و من حتی به دوستان هنریم، دوستان تئاتریم، دوستانی که خیلی بهشون نزدیکم میگم بیاین نمیان ببینن و میگم خواهش میکنم بیاین شما کار رو ببینین، چی کار داری کجا داری میای، من این اتمسفر رو انتخاب کردم پس تعمد درش بوده، حتی اون صندلی هایی که شما اون هم تعمد درشه، یعنی اگه شما بیاید چند ردیف صندلی برای من بیاری که خیلی شیک و مرتب باشه ممکنه من برای اجرا قبولش نکنم، بگم نه من اینو میخوام، من حتی چهارپایه شکسته امکان داره اگه یه بار دستم بازتر بشه بدونم میتونم مخاطب بیارم، چهارپایه شکسته که خود بینندم حس کنه در این فضاست، چون اول توضیح دادم و گفتم که اون بازپرس و اون سرباز هم بینندن، از جای جای از ذهن این اومدن بیرون ولی اونها هم بینندن، این بینندگان روبروی که بازپرس یه چیز آقای آرمانی هم که نیستن اونها هم جزوی از ذهن اینن. بله من این اتمسفر و این فضا رو خیلی دوست، ولی فکر نمی‌کردم به این مشکل برخورد کنم، گمان می‌کردم بتونم تماشاچی رو بکشونم بیارم به تماشاخانه، اما متاسفانه نیومد. من حتی با کل تیم که صحبت می‌کردم می‌گفتم که خب من به تبع این رو برای تماشاچی خودم میدونم، برای تماشاچی خاصی این رو انتظار ندارم، افرادی که تئاتر بین نیستن اصلا اگر که بیان که خوشحال میشم، ولی اگر که نیومدن انتظاری هم ازشون ندارم، اما خطاب به همون تماشاچیایی که مد نظر منن همیشه که خواهش میکنم بیاد ببینین، بعد اگر که دوست نداشتین من قول میدم پول بلیتتون رو بهتون پس بدم ولی بیاین ببینین، این خواهشو دارم که بیاین ببینین، من نیاز دارم، یعنی نه من فقط، من با توجه به فضایی که داریم کار میکنیم، با توجه به نوع جنس کارم، ایده کارم، نیاز داریم به بازخورد.
تئاتر کامل، تئاتر نیاز به مخاطب داره.
متاسفانه. نداریم.
انشالله که بیشتر میشه. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
ببین به عنوان آخرین سخن که فقط میتونم تشکر کنم، یعنی از اون تمام افرادی که برای تئاتر دارن زحمت میکشن، از رسانی بسیار خوبتون، من تیوار رو خیلی دوست دارم، خیلی زحمت خواهش میکنم، خیلی زحمت میکشین و این به روز رسانیاتون عالیه، همین که تلاش میکنین که مخاطب رو بیشتر آشنا کنین با تئاتر من ممنونم، و از تمام تماشاگران تئاتر متشکرم. حالا چه اونایی که کمتر میرن میبینن، چه اونایی که حتی نمیان ببینن، ولی باز هم من همین که تئاتر در گوشه ای از ذهنشون جا داره از همگی تشکر میکنم. در پایانم باید تشکر بزرگی از بچه‌های گروه هم کنم، با شرایط سختی با من ساختن. بعضی وقتا مجبور میشدم شبها تمرین کنم توی جای عجیب غریب، همه برای اینکه به این فضا نزدیک بشیم با من، ولی کنار می اومدن. مثلا بعضی وقتا 2 تا 6 صبح تمرین میکردم، باز هم با من کنار می اومدن. با شرایط بسیار سختی من کارو بستم. یه خودتون میدونید تئاتر چه شرایط سختی داره، اما به اجرا رسوندیمش. یه صحبت هم شما داشتین، ببخشید من صحبتو طولانی میکنم، در مورد اتمسفر و فضا که گفتین اینجا رو انتخاب کردی برای اجرا. یکی از مشکلات من اینه که الان که اجرا اینجا تموم بشه، حالا کاری ندارم به چند شبش، بعدش دیگه نمیشه اینو جای دیگه اجرا کرد. مگر اینکه دوباره بتونم روی مخاطب کار کنم، بتونم بکشونم بیارمشون و دوباره اینجا اجرا بدم، چون خیلی دوست دارم یک بار دیگه اجرا برم و بازخوردشو ببینم. پیدا نمی کنم مکانی که بشه این کار رو با اون، مگر اینکه بیای کلا ایده اجرایی رو عوض کنی، بله، که اونم میشه یه کار دیگه، ولی دوست. این کار دیگه نخواهد شد. من بازم تشکر می کنم از شما، اگر که پرحرفی کردم
ممنون از شما.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای علی زیایی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سرفراز.